بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تسلیت عرض بکنم شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو بنابر روایت مشهور که 25 محرم مثل فردا شهادت این بزرگوار هستش، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، انشاءالله دعای امام سجاد علیه السلام، دعای سید الشهدا علیه السلام شامل حال هممون باشه، هدیه پیشگاه با عظمتشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در روایات اهل بیت مکرر، در روایات پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، امام صادق، امام باقر علیهم السلام مکرر آمده که در قبل از ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی بر اون مؤمنین به وجود خواهد آمد، دوران تحیر، دورانی که ابلیس و دستگاه شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن، به اعتقاداتشون، به ارزش‌های دینیشون، به اخلاقشون، به تمام به هر حال اصول و فروع دین مؤمنین حمله میکنه شیطان و دستگاه ابلیس، جنود شیطان، من الجن والانس. یک دوران حیرت درست میشه که مؤمنین دچار تحیر میشن، بسیاریشون شک میکنن تو مسائل دینیشون، دچار شک میشن. من فقط یک روایت عرض کردم، روایات متعدد داریم، من فقط یک روایت از پیغمبر اکرم عرض میکنم دیگه، حالا تقریبا فضای روایات دستتون میاد. پیغمبر اکرم فرمود یخرج اناس، فرمود یخرج بعد غیبت و حیرت، مهدی ما بعد از دوران غیبت طولانی و حیرت خروج میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت، این حیرت که مال خود امام زمان نیست، امام زمان که متحیر نیست، غیبت مال امام زمانه، اما حیرت مال مؤمنین هست که در دوران حیرت دنباله روایت داره. تزل و فیها اقوامون، گروه های دوچار زلالت، دوچار لغزش میشن. تزل و فیها اقوامون لا یثبت علی دینهی الا المخلصون، جز آدم های مخلص کسی بر دین باقی نمیمونه. آدم های بیشیل پیله، آدم هایی که طمع ندارن، فقط دنبال این هستن که بندگی خدا رو بکنن، دنبال چیز دیگری نیستن، جز اینا کسی بر دین باقی نمیمونه. لا یثبت علی دینهی الا المخلصون. این دوران حیرت دورانیست که عرض کردم شیطان با تجربه بسیار گسترده‌ای که پیدا کرده تو طول تاریخ به مؤمنین حمله میکنه. ببینید شیطان از یه جهت شبیه ما انسان هاست، همونجور که ما ها انسان ها در طول تاریخ بر علممون، بر تجربه‌مون افزوده شده. انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش زمین تا آسمون فرق می‌کنه. علمش، تجربهش افزوده شده. شیطان هم همینجوره. شیطان از جن، کان من الجن، و جن موجوداتی هستن که قابل رشدن، هم رشد مثبت، هم رشد منفی، هم میتونن بالا برن، صعود بکنن، البته رشدشون محدوده، در حدی نیست که به مقام نبوت برسن، به مقام امامت برسن. لذا پیغمبر و امامشون از خود انسان هاست، اونا در اون حد رشد نمی کنن، هم میتونن رشد منفی داشته باشن، سقوط بکنن، که اون جنای شرور رو بهشون میگن شیطان. جنایی که شرن، جنایی که اذیت میکنن، شرورن، اینا شیاطینن که در رأسشون همون ابلیس. اونا محدودن چه در صعود چه در سقوط. تنها موجودی که بی نهایته از دو طرف، چه در ناحیه صعود چه در ناحیه سقوط، حدی نداره انسانه. انسان هستش که میتونه تا بی‌نهایت رشد بکنه، بالا بره، مقاماتش افزوده بشه و میتونه پست بشه و به هر حال سقوط بکنه. اینجور نیست که یه درجه ای باشه که دیگه بدتر از اون نتونه بشه، بدتر از اون هم هست. از این جهت جن چون عرض کردم قابل رشد هستش، شیطان هم همینجور هست. شیطان الان با شیطان 100 سال پیش، با شیطان 1000 سال پیش از جهت علم و تجربه خیلی فرق کرده. شیطان بر علمش افزوده شده، بر تجربیاتش در طول زمان افزوده شده، پیچیده ترین نقشه ها رو در آخر زمان به کار میبره، پیچیده ترین نقشه های خودش رو قبل از ظهور، چون شیطان میدونه که با ظهور امام زمان علیه السلام فلسفه وجودیش تمام میشه و شیطان از بین میره. اینو شیطان میدونه، تو قرآن هم اومده. لذا تمام تلاشش بر اینه که ظهور عقب بیفته، چون عجلشه، چون موقعی کشته شدنشه. تمام تلاشش بر این هستش که ظهور هسته ولی از علیه السلام عقب بیفته و بتونه مؤمنین رو دچار لغزش و ریزش بکنه. لذا در آخر الزمان سخت‌ترین دوره هاست، چون هرچی تیر تو ترکش داره رها میکنه. تمام نقشه هاشو که پیچیده هم شده در طول زمان با تجربیات گسترده‌ای که پیدا کرده به کار میگیره، تمام تجربه هاشو. شیطان به هر حال یک موجود تخیلی و سمبولیک نیست، یه موجود واقعی لشکرکشی کرده تو این عالم، قسم خورده. تو قرآن دیدید دیگه، فبه عزت کلا اغویان نهم اجمعین، خدا به عزتت که همه رو فریب میدم، الا عباده که من هم المخلصین، مگر مخلصین رو. به قول مرحوم ملا صدرا تو بعضی از کتب تفسیرش میگه شیطان برای حضرت آدم و حوا قسم خورد که میخواد نصیحتشون بکنه، گولشون زد. و قاسمه هما انی لکما لمن ناسهین، قسم خورد که من میخوام نصیحتتون کنم، فریبشون داد. برای ما که قسم خورده میخواد فریبمون بده دیگه چیکار میکن؟ برای ما که دیگه شمشیر رو از رو بسته، با تمام قوا وارد شده. یه موجود تخیلی نیست، یه موجود واقعیه، لشکرکشی داره، جنود داره، نقشه داره. در بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردن میزن اونا رو. شوخی نداره، شوخی نداره. هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش بنزه اطلاعات شیطان نیست. هیچ فیلسوف و عارف، نمیگم ایمانش، شیطان که ایمان نداره، اطلاعاتش. شیطان به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه خطبه 191 نهج البلاغه است، خطبه قاصعه، امیرالمومنین میگه 6000 سال شیطان تو عالم ملکوت بود، تو عالم غیب، یعنی باطن و غیب عالم رو خبر داره، مهندسی عالم و ساختار عالم رو میدونه، میدونه کجاها رو بزنه. من و شما شهود نکردیم غیب عالم رو، او شهود کرده، مشاهده کرده. ببینید یه موجود معمولی نیست. وقت چنین موجودی با لشکریانش که خیلی هم بیشتر از انسانها هستن، با تمام قوا تو آخر الزمان این گرد و خاک رو به پا میکنن، به ارزشها و اخلاقیات و اعتقادات مؤمنین حمله بر میشن که اونا رو دچار تردید میکنن، دچار حیرت میکنن. دوران حیرت، خستگی ناپذیر، 24 ساعته داره کار میکنه. بیعارفی گفتن آقا شیطون میخوابه؟ بالاخره یه سوالیه دیگه، شیطونم میخوابه؟ اگه میخوابید که یه ساعت دستش راحت بودیم. کی میخوابه؟ کدوم ساعتی که بگیم الان حرف نزن شیطون خوابیده بذار بخوابه؟ هیچ ساعتی ما اینجوری نداریم، 24 ساعته مشغول هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد رو که نواده هاش الان تو تهران هستن. مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد بود تقریبا 60-65 سال پیش از دنیا رفت. حضرت امام خیلی دوستش داشت، باهاش رفیق بود، از خوبان تهران بود، از آدمای اخلاقی تهران بود که نمازش تو تهران معروف بود، همه از اطراف می اومدن پشت سر ایشون وایسن نماز بخونن. این نماز با حضور قلبی بود و بعد از نماز هم یه چند کلمه موعظه میکرد که یه مرتبه آیت الله آقای بروجردی از قم به ایشون پیغام داده بود که آقا ما شنیدیم شما مردم رو موعظه میکنی، پاشو بیا قم من رو هم موعظه کن، بیا من رو هم نصیحت کن. آیت الله آقای بروجردی واقعا عظمتی بود، آیا عاشق مرتضای زاهد بلند شد رفت قوم، یه روایت برای ایشون خوند، یه مدار صحبت کرد، چون زار زار گریه میکن، صاحب نفس، آدم بزرگوار. این آیا عاشق مرتضای زاهد یه مرتبه دیدن تو نمازش یه دو سه روز کسایی که پشت سرش نماز میخوندن دیدن حواس پرتی داره، تو نماز گاهی موقع ها نماز رو جا به جا میاره، پراکنده ای داره، همون کسی که اون جور نماز با حضور قلب داشت. بعد از نماز هم دیدن که وقتی صحبت میکنه مثل همیشه منسجم صحبت نمیکنه، صحبتش یه مقدار پراکنده است. حتی یکی کسی میگفت ما با آقا بعد از نماز رفتیم به سمت منزلشون، تو خیابون من دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود. یه دو سه روز این حالت پریشونی رو داشت. از ایشون سوال کردن آقا دو سه روز شما پریشانی، حواست سر جاش نیست، اتفاقی افتاده؟ گفت بله که اتفاقی افتاده. من دو سه شب پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. چون اهل باور بود، روایات اهل بیتو باور داشت. گفت یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی به تعدادی که تو از خوبی‌ها و راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از بدی‌ها و راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی. امیرالمومنین چقدر بلده؟ استاد این راه تا آخرش رفته. به تعدادی که تو از خوبی‌ها و راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از بدی‌ها و راه‌های گمراه کردن بلده. بعد ایشون میگفته که حالا شما میخواید من با همچین دشمنی که به جون ما افتاده پریشون نباشم، خیالم راحت باشه؟ از اون موقع که این روایت خوندم پریشون شدم. یه همچین موجودی تو عالم با تمام قوا نسبت به مؤمنین کمر بسته، حتی نسبت به انبیا طمع کرده، نسبت به انبیا، نه اینکه بتونه انبیا رو فریب بده ها، نه، انبیا جزء مخلصین و معصومینن، اونا رو نمیتونه به گناه و خطا بندازه. خودش هم در قرآن گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من مخلصین رو نمیتونم فریب بدم. انبیا جزء مخلصینن، همه کلاس ها و مراتب رو طی کردن، کلاس اخلاص رو هم تموم کردن، شدن جزء مخلصین. اما تو کار انبیا میتونه اخلال وارد بکنه، خود انبیا رو نمیتونه فریب بده، اما تو کارشون. بذارید من مثال بزنم روشن بشه براتون. در قرآن شما خوندید در سوره قصص هست که حضرت موسی علیه السلام اون موقع که تحت تعقیب فرعونیا بود، داشتن تعقیب میکردن تا موسی رو پیدا بکنن، دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، وارد مصر شد، وارد شهر شد، فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید دو نفر با هم به قصد کش دارن همدیگر رو میزنن، هازا من عدوهی و هازا من شیعته، یه نفر از دشمنان موسی بود از فرعونیان، یه نفر هم از شیعیان موسی بود از بنی اسرائیل، اینا داشتن به قصد کش با همدیگه دعوا میکردن. تا چشم شیعه حضرت موسی به حضرت موسی افتاد، فاستغاثه الذی هو من شیعته، اون شیعه فریاد زد کمک خواست که موسی به دادم برس. تعبیر قرآن اینه که حضرت موسی رفت جلو، فوکزه موسی، یه مشت به سمت اون فرعونی پرت کرد و او در جا افتاد، فوکزه موسی فقضا علیه، او افتاد. حضرت موسی به محض اینکه این رو زد، این تو قرآنه، فرمود هازا من عمل شیطان، قال هازا من عمل شیطان، این کار شیطان. خوب دقت بفرمایید، تو مجلس امام رضا علیه السلام با مأمون یه سوال کرد از امام رضا. میدونید مأمون دانشمندترین خلیفه تو بین خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده، از جهت علمی دانشمندترین خلیفه، آدم بسیار زیرکی بوده که حتی بعضیا گمان کردن او امام رضا علیه السلام رو به شهادت نرسونده. نه، همون بود که باعث شهادت امام رضا علیه السلام شد، ولی به هر حال آدم عالمی بود. سوال کرد از امام رضا علیه السلام، گفت آقا مگه ما اعتقاد نداریم که انبیا معصومن، همه انبیا؟ امام رضا فرمود چرا؟ گفت آقا پس چرا در قرآن هست که وقتی حضرت موسی زد یه نفر رو کشت، قال من عمل هازا من عمل شیطان، گفت این کار شیطان بود، گفت این کاری که من کردم زدم اینو کشتم شیطانی بود. سوال خیلی سوال دقیقیه. امام رضا علیه السلام گفت نه، این که حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، این کار شیطان بود، این میدونید یعنی چی؟ هازا نه هازا القتل، نه این که من زدم رو کشتم، او که مستحق کشته شدن بود، او اشتباه نکرد حضرت موسی، او که مستحق کشته شدن بود، یعنی هازا الاقتتال، یعنی این دعوا که دو نفر رو به جون هم انداخت شیطان، این دعوا کار شیطان بود، نه هازا القتل، هازا الاقتتال، این دعوا دو نفر رو به جون هم انداخت، در مقابل حضرت موسی قرار داد. حضرت موسایی که قراره چند صباح دیگه ظهور بکنه و با ظهورش بساط فرعونیا رو جمع بکنه که به تبع اون سرباز هم بساطش جمع میشه، حالا داره خرج یه سرباز میشه تو این دعوا. اگه حضرت موسی لو میرفت، چون تحت تعقیب بود، حضرت موسی تحت تعقیب بود، اگه حضرت موسی لو میرفت تو این دعوا، معلوم نبود میگرفتنش دیگه، معلوم نبود ظهورش تا کی به عقب بیفته. ببینید شیطان تو ظهور حضرت موسی داره اخلال وارد میکنه، دو نفر رو به جون هم میندازه، اینا رو در مقابل حضرت موسی قرار میده که حضرت موسی وارد این دعوا بشه که احیانا لو بره که بتونن دستگیرش کنن، که اگه دستگیرش میکردن ظهورش دیگه معلوم نبود تا کی عقب بیفته. تو کار انبیا شیطان اخلال وارد میکنه. شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، امیرالمومنین که نمیتونه فریب بده، اما خوارج رو که میتونه. خوارج که جزو یاران امیرالمومنین تو جنگ صفین بودن دیگه، جزو یاران بودن. مالک اشتر یه قدمی خیمه معاویه بود که داشت شر رو میکند. اگر خیمه معاویه رو مالک اشتر فتح کرده بود و او رو کشته بود، اصلا تاریخ عوض میشد مسیرش، اصلا معلوم نبود دیگه کربلایی به وجود بیاد، چون معاویه که میمرد یزیدی دیگه نبود، کربلایی دیگه به وجود نمی اومد. مالک اشتر یه قدمی خیمه معاویه بود، یه مرتبه از یه فریبی استفاده کردن، به دستور امرئاس قرآنها رو بالای نی بردن که ما در پناه قرآنی، ما در پناه قرآن. یه مش احمق بیشعور بظاهر مقدس، همین خوارج، اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن، گفتن یا علی با قرآن میخوای بجنگی؟ اینا الان میگن ما در پناه قرآنی، اینا میگن ما در پناه قرآنی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بزنید برید جلو، اگه اینا قرآن رو قبول داشتن ما باشون جنگی نداشتیم، این بهانه شونه، فریب این چیزها رو نخورید، بزنید برید جلو. همون قرآنی که تا نیم ساعت پیش دست بیوضو نمیشد بهش زد، حالا امیرالمومنین داره میگه بزنید بیفته زیر پا برید، امیرالمومنین داره میگه بزنید بزنید قرآن رو بیفته زیر پا برید رد شید. گفتن علی این حرفا دیگه کفر، ما دیگه باهات نیستیم، این حرفات کفر. حالا امیرالمومنین چی به اینا بگه؟ حضرت امیر دیگه دید زیر گلوش نیزه انداختن، با شمشیر دورشو گرفتن. حضرت امیر علیه السلام دستور داد به مالک اشتر که اگر میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. مالک برگشت. ببینید شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، ولی بر خوارج که تسلط داره، میتونه اینا رو کاری بکنه که در مقابل امیرالمومنین بایستن و کار امیرالمومنین رو توش اخلال وارد. شیطان بر امام مجتبی علیه السلام تسلط نداره، ولی بر عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امام مجتبی که تسلط داره. شب عملیات تو منطقه عملیاتی فردا با معاویه قرار به جنگن، 12,000 نیروی امام مجتبی علیه السلام آمادن برای فردا روز عملیات. فرمانده لشکر امام مجتبی عبیدالله ابن عباس شبانه 8,000 نفر از نیروهای امام رو برداشت به سمت معاویه فرار کرد. 8,000 نفر صبح که اومدن دیدن پشت خیمهش پاره است، از پشت خیمه رفته و از قبل هم به هر حال هماهنگ کرده. 8,000 نفر نیروی امام مجتبی رو برداشت فرار کرد، 4,000 نفر دیگه بیشتر نبودن. که امام مجتبی ازشون سوال کرد که میخواید بایستید برای جنگ یا نه، هستید یا نه؟ فریاد زدن البقیه البقیه، ما میخوایم زنده بمونیم، ما نمیخوایم کشته بشیم. حضرت دیگه مجبور شد صلح بکنه. عنایت میفرمایید شیطان امام مجتبی رو نمیتونه فریب بده، اما عبیدالله ابن عباس رو که میتونه، تو کار امام مجتبی که میتونه اینجوری اخلال وارد بکنه. شیطان امام زمان رو نمیتونه، خیلی عذر میخوام، این دیگه مربوط به خودمونه، امام زمان علیه السلام رو نمیتونه فریب بده، اما شیعیانش ماها رو که میتونه کاری بکنه، انقدر مشغول بشیم به خودمون و کارامون اصلا یادمون نباشه امام زمان، غافل از او. خب وقتی میبینه یاراش اصلا کاری بهش ندارن، کار خودشون مهمتر از کار حضرته، خب طبیعیه که ظهورش عقب میفته. از این جهت هستش که عرض بکنم شیطان حتی در کار انبیا و اولیا طمع کرده و اخلال وارد کرده، چون انبیا و اولیا تنهایی کار نمیکنن، با مردم کار میکنن. شیطان تو مردم، تو یاران اونها، تو یارانشون میتونه مشکل ایجاد بکنه، اونا رو فریب بده. اصلا به طور کلی شیطان با خوبان کار داره دیگه، حالا انبیا و اولیا رو نمیتونه، یاران اونا رو، با خوبان کار داره. شیطان که با بدا کاری نداره، که با اونایی که پرتن کاری نداره، اونایی که تو صراطن شیطان پشت امیرالمومنینن، پشت امام زمانن، با اینا کار داره. در قرآن هم داره که شیطان خودش میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم، رو صراط مستقیم میشینم تورپن میکنم، یعنی اونایی که تو صراطن، اونایی که از صراط بیرونن، شیطان با اونا چیکار، مگه بی خودی وقتشو تلف میکنه برای اونا بگذاره؟ شیطان وقت بی خودی تلف نمیکنه. اونایی که تو صراطن، و صراط هو علی ابن ابی طالب، صراط امیرالمومنینه، اونایی که تو راه امیرالمومنینن، اونایی که اهل ولایتن، شیطان با اینا کار داره. رضا شما میبینید تو بازاراشون طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا انقدر بازار شیعه خرابه؟ بازار اون طرفی چینی، حالا اون زمان دنیای غرب نبوده، بازار اونوریا رو، یعنی مخالفین رو ما میریم، نه دروغ میگن، نه مثلا سر هم کلا میگذارن، وقتی میگن جنس درجه یکه، درجه یکه، واتی نمیکنن با هم دیگه، ولی بازار شیعه سر هم کلا میگذارن، قیمت رو بالا پایین میکنن. چرا با شیعیان اینجوری کار داره شیطان؟ امام صادق فرمود یا زراره انما صمد لك ولاصحابك، شیطان با تو و اصحابت کار داره. شیطان وقتی دوز، وقتی میره دوزی، که خونه خالی رو نمیره دوزی، خونه که پره رو میره میزنه. شیعه دستش پره، ولایت داره، این رو داره میزنه، اونی که دستش خالیه که خالیه. شیطان چیکار بکنه با او؟ چیکار بکنه با اهل ولایت کار داره. امام صادق فرمود یا زراره انما صمد لك ولاصحابك، شیطان برای تو و اصحابت، یعنی شیعیان، متمرکز شده. و اما الاخرون، اما دیگران، فقط فرق منهم، خیالش از اونا راحت، چی رو از اونا بگیره. خدا رحمت کنه آیت الله یاسد موسی زرآبادی رو، از افتخارات قزوین شما، مرحوم آیت الله زرآبادی که به هر حال فرزندانش تا همین اواخر بزرگترهای مجلس، حاج آقا خلیل و حاج آقا جلیل رو، که اینا به هر حال فرزندان مرحوم آقای یاسد موسی زرآبادی بودن. مرحوم آقای زرآبادی از بزرگان نه فقط قزوین، در زمان خودش از بزرگان واقعا بود، از اولیاء الهی بود، اهل ریاضت، با کرامت. ایشون خودش تو زندگیش میگه، میگه من یه موقعی با ریاضت‌هایی که کشیده بودم و کارهایی که کرده بودم، جوری بود که باطن افراد رو میدیدم، باطن افراد رو میدیدم، و اگه میخواستم حتی مطلع بشم تو خونه هاشون چه خبره، اگه میخواستم، حجابی برای من نبود، چیزی برای من مانع نبود. میگه تو این زمان یه صدایی شنیدم، یه هاتفی به من گفت که شما به مقام وصل رسیدی، رسیدی به مقام وصل، اگر میخوای به مقامات بالاتر برسی، اعمال ظاهری رو دیگه بذار کنار، نماز و روزه و اینا رو بذار کنار، شما رسیدی دیگه به مقام وصل، رسیدی، اگه میخوای به حقیقت برسی، این طریقت رو بذار کنار دیگه. آیت الله یاسم آقا موسی زرآبادی میگه من گفتم خب یعنی چی؟ پیغمبر و اهل بیت به بالاترین مقامات رسیدن، نماز و روزه رو ترک نکردن، و من نمازم رو ترک بکنم؟ یعنی چی؟ اون صدا گفت اگر ترک نکنی، تمام این حالاتی که داری و مقاماتی که داری ازت گرفته میشه. اینکه میتونی باطن افراد رو ببینی و این مکاشفات و اینا همه ازت گرفته میشه. گفتم به درک. مگه من دنبال این چیزا؟ من دنبال بندگی خدام. مگه من دنبال این چیزا؟ میگه اون صدا دیگه خاموش شد. تمام اون حالات از من گرفته شد. تمام. فهمیدم شیطون بوده. فهمیدم شیطون بوده. توی برهه از سلوک برای ایشون یه درباغ سبزی نشون داده بود. یه چیزایی رو، چون ببینید مکاشفات مثل خواب میمونه، همونجور که خواب رحمانی داریم خواب شیطانی داریم، مکاشفات هم رحمانی داره شیطانی داره. میگفت شیطان یه درباغ سبزی نشون داده بود که به هر حال به واسطه این بتونه احیانا ما رو سید بکنه و بگه اگه میخوای به بالاتر برسی باید بذاری کنار اون چیزا. من پاش وایسادم گفتم نخه اینجوری نیست، من اعمالمو کنار نمیگذارم، همونجور که اهل بیت اینجور نبود. میگه بعد همه از من گرفته شد. البته ایشون بعدن خودش بگو اولا فهمیدم که چقدر همین اعمال ما، همین اعمال ظاهری یا نماز و روزه با همین دست با شکستگیش چقدر مورد رنج شیطانه، چقدر شیطان بدش میاد از اینا، چقدر رنج میبره که بخواد یه جوری اینو بزنه. میگه اتفاقا رفتم حلیت المتقین علامه مجلسی رو گرفتم، نه فقط واجبات که جزئیات مستحبات رو عمل بکنم، یعنی درست برخلاف اون چیزی که شیطان می‌خواست اعمالو بذارم کنار، اعمال رو چند برابر کردم. و بعداً هم با به هر حال مراقبت‌هایی که ایشون داشت خیلی به مقامات بالاتر رسید از اون چیزی که قبلا شیطان یه درباغ سبزی بهش نشون داده بود. شیطان به خوبان حمله ور میشه. شما وقتی میخواید به خودت یه تصمیمی بگیری که آقا فردا من دیگه نمازامو اول وقت بخونم، یا مثلا امشب دیگه از امشب بلند شم نماز شب بخونم، شما میبینی که شیطان میاد چند تا مانع جلوت میذاره، یعنی چون اون نیت‌ها رو خبر داره، از دلا خبر داره. وقتی میبینی که تو میخوای بری بالا سنگ اندازی شروع میشه، نمیذاره. با خوبان کار داره، اونایی که پرتن که شیطان با اونا کاری نداره، وقتشو به خودی تلف نمیکنه. برای همینم یه نکته ای رو من عرض میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر تو مسیر زندگیتون، تو مسیر بندگیتون دیدید که روی چیزی خیلی وسوسه میشید، خیلی فشار بهتون میاد، مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه صحنه ای هست شبهناکه، هی بهتون القا میکنه نگاه کن نگاه کن، اینجور موقع ها مقاومت کنید. یا مثلا فرض کنید آدم میخواد یه پولی رو در راه خدا بده، انفاق بکنه، یه خمسی بده، هی وسوسه، آقا ندیا خودت فقیر میشی، چراغی که به خونه رواز به مسجد حرامه، برای خودت نگه دار. این جایی که میری فشار، نماز شب میخوای بلند شی آقا بگی بخواب، فردا چرت میزنی خسته ای، ولش کن نمیخواد بخونی، بگی بخواب. این جایی که میبینی روی عملی اومده داره هی وسوسه میکنه فشار میاره، بدونی گنج همونجاست، همون گنجه. شیطان قدرشو میدونه، ماها گاهی ما قدرشو نمیدونیم. تو خونه یه چیز عتیقه داریم نسل در رس به ما رسیده، ما قدرشو نمیدونیم، اما یه مرتبه میبینی عتیقه فروشا ردیف شدن در خونه، یه بویی کشیدن، یه چیزی فهمیدن، یه چیزی شنیدن، یه مرتبه میبینی در خونه ردیف شده، چون اونا قدرشو میدونن. من خودم نمیدونم این قوریه که خونه ما چقدر میارزه و چیه، میدونم عتیقه است اما نمیدونم چقدر میارزه، اما صداش و نداش رسیده به عتیقه فروشا، در خونه ردیف شده. شیطان میشناسه، گوهرشناسه. یک کسی که گوهر داشته باشه، یک چیز خوب داشته باشه، گنج داشته باشه، میاد طرفش. ما یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه مرحوم شد ایشون، واقعا با عظمت و بزرگوار، حقیقتا با معرفت، من از بچگی میادم ایشون، از قبل از انقلاب ایشون به هر حال آدم بسیار با صفا و با معرفتی بود، متدین بود، محب اهل بیت. من با اینکه روحانی نبود، کفاش بود، یه کفاش بود، ولی خیلی چیزها بنده از ایشون یاد گرفتم. ایشون یه موقع میگفتش قبل از انقلاب من با اینکه جوان بودم اون وضعیت فجیعی که به هر حال من حال نمیدونم با چه الفاظی بگم، مینیجوب بودم، بعضی از این خانوم‌ها با دامنای بسیار کوتاه و وضعیت زننده‌ای که تو خیابون‌ها میرفتن، خب وضعیت خیلی خراب بود دیگه، به خصوص تو تهران. ایشون میگفت من با اینکه جوان بودم به راحتی چشم می‌پوشیدم، خیلی راحت نگاه نمی کردم اینا رو، با اینکه پر بودن تو خیابونا و این بر اون، تا اینکه یه استادی در قم برای ما فراهم شد. ایشون میگفت یه استادی از جهت عرفان و سیر و سلوک، میگفت من خدمت ایشون شروع کردم، به هر حال یه کلاس رفتن و جلساتی رفتن، هفتگی میرفتم قم. یه چند هفته که رفتم، میگفت یه مرتبه تو صف نونوایی وایستاده بودم، دیدم یه دختر خانومی اومد با وضعیت بسیار ناجور، با یه پوشش خیلی ناجور، میگه اومد، من نگاهم افتاد بهش، منی که حالا به راحتی چشم میپوشوندم، الان دیدم اصلا دارم جون میکنم تا چشم بردارم، خیلی کار برام سخت شده بود، به هر حال با یه جون کندنی چشم پوشیدم. پیش خودم گفتم خدایا بدتر شد، ما مثلا افتادیم تو مسیر سیر و سلوک و استاد گیر آوردیم، باید بهتر میشد، حالا بدتر شد. من تا چند روز پیش که استاد نداشتم خیلی راحت چشم میپوشیدم، الان بدتر شد. میگه صاف رفتم قم، میگه نونو گرفتم گذاشتم خونه رفتم قم، رفتم پیش همون استاد بزرگوار، بهشون گفتم آقا مثل که ما خدمت شما رسیدیم وضع بدتر شد. گفت چطور؟ گفتم تا وقتی ما خدمت شما نبودیم، اصلا تو این مسیرها نبودیم، یه دینداری عادی میکردیم، به راحتی چشم میپوشوندم از نامحرم، اما الان خیلی برام سخت شده. اون قضیه نونوایی رو گفتم، گفتم الان خیلی سخت شده. گفت واقعا درست همینه. گفت درست همینه. گفتم چطور؟ گفت چون تو داری میری بالا، شیطان اینو میفهمه، سنگ اندازیش بهت بیشتر شده، فشارش بهت، خب نمیخواد بری بالا، میخواد خست بکنه. دو مرتبه که نماز شب میخوای بلند شی، یه کاری میکنه که شب دیر بخوابی نتونی بلند شی، میگه آقا ولش کن، اصلا من اهل این حرفا نیستم، نماز شب ولش کن. یعنی یه مرتبه خسته میشه آدم، یه مرتبه ناراحت میشه. بعد این استاد بگفت اتفاقا مقاومت کن، همینجا مقاومت بکن، یه مقدار مقاومت بکنی شیطان دیگه طرفت نمیاد، از این مرحله رد میشی. شیطان موجود متکبریه، دو مرتبه بهش بیمحلی بکنی تو اون چیزی که داره وسوست بکنه، اذیتت بکنه، بیمحلی بهت بکنی، دیگه نمیاد سراغت. در هر حال یه همچین موجودی با تمام قوا در آخر الزمان به جان مؤمنین افتاده، به جان مؤمنین افتاد. ممکنه شما یه سوال بکنید، حاج آقا شما شیطان خیلی بزرگش کردید، مگه تو قرآن خدا نفرموده ان کید الشیطان کان ضعیفا، مکر شیطان ضعیفه؟ خب شما که امشب خیلی بزرگش کردید که حتی به انبیا هم طمع کرده، قرآن داره میگه مکر شیطان ضعیفه. جواب این استش که عزیز من یه مقدار اینور اونور آیه رو بخون، ما یه تیکه آیه رو میشنویم دیگه بقیهش رو نمیبینیم. بله در قرآن خدا فرموده ان کید شیطان کان ضعیفا، اما برای کی؟ کید شیطان برای کی ضعیفه؟ شما قبلشو ببین، آیه قبلشو ببین، آیه مربوط به مجاهدین در راه خداست که جان خودشون رو کف دست گرفتن. خدا میفرماید مجاهدین فقاتلوا اولیاء الشیطان، برید به جنگ اولیاء و شیطان، فقاتلوا مقاتله بکنید، شمایی که جونتون رو گرفتید کف دست اومدید تو میدان، فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. خدا داره به اونا میگه، اونی که خودشو سپرده به خدا، اونی که خودشو سپرده، اونی که اصلا کاری به خدا نداره و تو روز هر جوری دلش بخواد رفتار میکنه، شیطان خیلی هم قویه، سوارش هم میشه چارنل میتازه. شیطان برای اون کسی که خودشو سپرده به خدا ضعیفه. بله وقتی کسی خودشو بسپاره به خدا، طبیعیه شیطان در مقابل خدا چی کاره است؟ لا حول ولا قوت الا بالله، کاره ای نیست که، ولی به شرطی که آدم خودشو بسپاره به خدا. برای همینم هم هست که وقتی زراره خدمت امام صادق علیه السلام رسید، امام صادق بهش گفت زراره آخر الزمان چه بلاهایی خواهد آمد، چی خواهد شد، چی خواهد شد، چی خواهد. زراره ترسید، انقدر امام صادق از سختی‌ها و بلاهای آخر الزمان گفت، زراره ترسید. او آقا اگه من اون دوره رو درک بکنم چیکار بکنم؟ اینجور که شما میگید خیلی سخته. امام صادق علیه السلام فرمود ان ادرکت ذلک الزمان، اگر اون زمان پرآشوب رو درک کردی فلزم هذا الدعا، بچسب به این دعا. من دعا رو نمیگم چیه، اون دعاش همون دعای معروف اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. من کاری به این دعا ندارم، خود این یه بحث مجزا داره. من کاری دارم به این کلام امام صادق، فرمود اگر آخرالزمان رو درک کردی بچسب به دعا، فلزم، یعنی اهل توسل باش، یعنی اهل تمسک باش، یعنی نگو من خودم آیت اللهم، من فقیهم، من مجتهدم، من فیلسوفم، من دکترا دارم، فوق دکترا دارم، من روانشناسم، این منم منم از کنار، هرچی منم منم بگی شیطان بیشتر سوارت میشه. تو آخر الزمان وقت چسبیدن به اهل بیته. آقا ما زورمون نمیرسه، نه به خودمون میرسه نه به بچه هامون. معناش این نیست که کوتاهی بکنیم ما، معناش این نیست که هرچی از دستت بر بیاد انجام بده، اما قطعا باید اهل توسل باشی، قطعا باید بگی یا صاحب الزمان شما به دادم برس، بچه هامو حفظ کن، من نمیتونم، شما کمکم کن. نگو که خودم آقا اصول تربیتی بلدم، من روانشناسی خوندم، من علوم تربیتی خودم متخصص شدم، این حرفا رو نزن. اونا سر جای خودش. توسل، توسل، تمسک، چسبیدن به دعا، چسبیدن به اهل بیت، این اون راه برتری است که آدم وقتی خودشو در پناه خدا ببره، وقت ان کید شیطان کان ضعیف، وقت شیطان ضعیفه، اون که خودشو سپرده به خدا. من یه قضیه است آخر جلسه عرض میکنم، این رو شاید خیلیاتون تو بعضی از کلیپ هایی که به هر حال از ما پخش شده ممکنه شاید شنیده باشید. من اجازه میخوام اون دوستانی که حتی شنیدن اجازه بدن، برای رفقا و بزرگوارانی که احیانا اگر نشنیدن من این رو عرض بکنم، اونایی هم که شنیدن براشون به هر حال خالی از لطف نیست. من از آقازاده آقای بهجت، عاشق علی آقای بهجت، از ایشون شنیدم. ایشون میگفت حدود تقریبا 20 سال پیش، 20 25 سال پیش ما یه مهمانی خونمون داشتیم، یه مهمان خیلی ارزشمندی اومد پیش بابام، آیت الله آقای فهری، آقای اسد احمد آقای فهری، کتابای متعدد داره ایشون. ایشون هم از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، البته نه شاگردان، تو درک کرده بود آقای قاضی رو، یه چند جلسه خدمت ایشون رفته بود. آقای فهری میگفت اومد منزل ما. آقای فهری نماینده حضرت امام بود تو سوریه، تو زینبیه سوریه بود، خیلی خدمات انجام داده بود، حوزه علمیه درست کرد، خیلی خدمات تو سوریه انجام داده بود، تا سال 68 که امام از دنیا رفت مقام معظم رهبری ایشون ابقا کرد، نماینده مقام معظم رهبری بود تا حدود تقریبا 12 سال پیش که ایشون از دنیا رفت. پسر آقای بهجت فرمودن که آقای فهری اومد منزل ما بوده 20 سال پیش، 25 سال پیش بود، اومد خونه ما، اومد به بابام گفتش که آقای بهجت من و شما رفیق قدیمی هستیم، 60 سال با هم رفیقیم، از نجف تو جوانی با هم رفیق بودیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. همجور صاف با آقای بهجت گفت شما راه خدا رو فهمیدی چیه، رفتی، خدا بهت خیلی عنایت کرد، به مقامات رسیدی، من سید اولاد پیغمبر بلد نبودم، خام بودم، تو باید به منم میگفتی، دست منم میگرفتی، حق رفاقت رو به جا نیاوردی. پسر آقای بهجت میگه دیدم بابام گریهش گرفت، آقای بهجت، چون بهش گفته بود حق رفاقت رو به جا نیاوردی، یعنی یه حقی رو ضایع کرده، شوخی نمیکردن به حقوق. او گفت حق رفاقت رو به جا نیاوردی. او گفت بابام گریهش گرفت. بعد آقای فهری ادامه داد، گفتم آقای بهجت الان که اومدم خونه دنبال نسخه سیر و سلوک نیستم، اون به درد من نمیخوره، من نزدیک 80 سال ازم گذشته، اون نسخه تو دیگه به درد من نمیخوره، من هرچی میخواستم بشم شدم دیگه، اما امروز مهمونتم، اومدم خونه تون، از خونه تون نمیرم تا یکی از اون چیزهایی که اهل بیت به تو دادن رو به من بگو، دیگه پرده پوشی و پنهانکاری هم نکن. آقای بهجت با آقای فهری گفتش که آقای فهری اگر کسی غیر از تو رفیق قدیمی و غیر از این حرفایی که زدی، اگه کسی دیگری بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی و این حرفا رو زدی که حق رفاقت و این حرفا، یه چیزی بهت میگم. من خدمت امام رضا رسیدم. آی بهجت بای فرید. من خدمت امام رضا رسیدم. خدمت امام رضا، نه ذریح و شبکه و حرم، که همونش هم خیلی ارزش داره. همونش هم خیلی ارزش داره. خدمت امام رضا رسیدم. همینجا من نگه دارم یه چیزی خدمتتون بگم. تو پرانتز حرفم یادم نمیره. یه مرتبه مقام معظم رهبری ما خدمتشون بودیم. ایشون یه خاطره ای رو نقل کرد برای بنده. گفتش که حدود تقریبا 70-80 سال پیش ایشون فرمودن اطراف مشهد ما یه روستایی است که ما مشهدیا بهش بگیم زقید، همون ازقد، که ازقدیا مال اونجا هستن، آی رحیم پور ازقدی اینا مال اونجا هستن، ما مشهدیا بهش بگیم زقید. یه خانومی تو اون روستا بود که تو مکتب به دختر خانوما درس میداد. قدیم که مکتب بودن و مدرسه ها نبود، اگه آقایون یکی با سواد بود به پسر بچه ها درس قرآن و نماز و این چیزا یاد میداد، اگر خانومی بود به دختر بچه ها درس نماز و قرآن. این خانوم بود تو اون روستا به دختر بچه ها درس میداد و خیلی تشویقشون میکرد، خیلی هدیه بهشون میداد. اگه یه چیزی مثلا کسی درست میگفت خیلی هدیه میداد و کمک میکرد. یه عالمی تو اون روستا بود. این عالم میگفتش که من تعجب میکردم این خانوم خودش فقیر بود از جهت مالی، از کجا میاره که این همه هدیه میده به بچه ها و بذل و بخشش داره، از کجا میاره این رو؟ یه مرتبه این عالم از خود این خانوم سوال کرد، گفت شما از کجا میاری به بچه ها میدی؟ گفت میرم از امام رضا میگیرم. گفت میرم از امام رضا. این عالم باور نکرد، گمان کرد این خانوم از این خیالاتی ها و از این شیرین عقلا و ساده ها هست، حالا یه آدم خیری بهش پول میده خیال میکنه از امام رضا گرفته. باور نکرد. اما میدید کماکان این خانوم همیشه با مشت پر میاد به بچه ها میده و کمک میکنه. یه مرتبه تعقیب کرد این عالم این خانوم رو که میخواست بره مشهد با مینیبوس که از ده میرفت به شهر، این عالم جلوتر رفت تو مینیبوس اون عقب نشست. میدونست این خانوم امروز میاد میره. این خانوم هم تو مینیبوس رفت مشهد، پشت سرش با یه فاصله تعقیبش کرد. یه منزلی نزدیکای حرم از اقوامش بود که مثلا این خانم رفت یه تجدید وضوئی بکنه، یه چند دقیقه طول کشید. این عالم بیرون وایساد. خانم باز اومد رفت به سمت حرم. این عالم باز تعقیبش کرد با فاصله. رفت داخل صحن، از یکی از درهایی که فقط خانوما میرن، از اون در رفت. این عالم دیگه نمیتونست بره دیگه، تو صحن وایساد، تو حیاط وایساد. خیلی طول کشید زیارت این خانم. یه عالم خسته شد دیگه. بعد از مدتی که این خانوم اومد، این عالم دیگه رفت جلو دیگه. رفت جلو تا این خانوم دید، گفت اه آقای فلانی، شما هم که مشهد هستی، شما هم که اومدی زیارت. گفت بله، من واقعش برای تعقیب شما اومدم و دیدم شما رفتی زیارت، خیلی طول دادی. برای چی اینقدر طول دادی؟ من نه که دارم عرض میکنم، از زبان مقام معظم رهبری دارم عرض میکنم خدمتتون. برای چی اینقدر طول دادی زیارتتو؟ گفت بله، من خدمت امام رضا رسیدم، امام رضا حال تک تک بچه ها رو از من میپرسید، فلانی چطوره، فلانی حالش چطوره، فلانی چطوره، دونه دونه بچه ها رو میپرسید. یا عالم میگه من بهتم زد. گفتم پولم گرفتی از امام رضا؟ گفت بله، دستشو باز کرد دیدم پر پوله. گفت اینا از امام رضا گرفتم. به جان شما این جمله‌ای که حالا میخوام بگم. بعد این خانوم یه چیزی گفت به این عالم، رهبر بزرگوارمون وقتی داشت اینو نقل میکرد مثلا خودش منقلب شد. گفت این خانوم به این عالم گفت حاج آقا، مگه شما زیارت نمیرید؟ یعنی زیارت رو این میدونست، خدمت امام رضا رفتن میدونست، یعنی کار خودش رو عادی میدونست. خب من کاری نکردم، خب خدمت امام رسیدم دیگه، شما مگه نمیرید؟ یعنی کار خودشو عادی میدونست. و امام حی و میت نداره که، امام که حی و میت نداره. خب ما خدمت امام رسیدم. خب چی؟ شما مگه نمیرید زیارت؟ آقا وقتی این رو نقل کرد گفت چقدر این خانوم با صفا بوده، چقدر با صفا بوده که مثلا زیارت رو همین میدونه. آقای بهجت به آقای فهری گفت آقای فهری، من خدمت امام رضا رسیدم. امام رضا 10 چیز به من داد، من یکی از اون 10 تا رو بهت میگم. امام رضا علیه السلام به من فرمود فلانی، مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ تا آخر الزمان پناه ببرید به اهل بیت. امکان نداره پناه ندن. بابا آهو رو پناه داد، رفیقش رو پناه نده، رفیقش رو پناه نده، سینه زن جدش رو پناه نده، سیاه‌پوش جدش رو پناه نده. امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام، مثل فردا وقتی امام باقر داشت غسل میداد این بدن رنج دیده رو، امام سجاد 22 یا 23 سالش تو کربلا بود که بابا شهید شد، 34 سالم بعدش دوران امامتش بود، تقریبا حدود 56 سالش بود موقع شهادت امام سجاد علیه السلام. دوران رنج و سختی که کشید، به خصوص تو اسارت، به خصوص تو سفر اسارت، 34 سالی که بعد از واقعه کربلا گذشت، اشک چشم امام سجاد خشک نشد، به هر بهانه گریه میکرد، یاد کربلا، عمه‌هاشو میدید که تو کربلا تو سفر اسارت بودن، گریه میکرد، آب براش می آوردن، غذا براش می آوردن، گریه می کرد. یه مرتبه هست ام البنین دست بچه ابوالفضل رو گرفته بود، یه بچه کوچیک بود، دست بچه ابوالفضل رو گرفته بود، لباس بچگی های حضرت ابوالفضل رو تن بچه حضرت ابوالفضل کرده بود. به محض اینکه امام سجاد بچه عموجانش رو دید، به قدری گریه کرد، به قدری گریه کرد. اصلا یاد ابوالفضل هر کی می افته گریه میکنه. و حالا این بدن رنج دیده، مثل فردا که روز شهادتش امام باقر داره غسل میده، یه مرتبه دیدن وسط غسل امام باقر دست از غسل کشید و شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا چی شد؟ فرمود هنوز آثار قل و زنجیرها، اون زیاده های گوشت که بر بدن پدرم بوده، آثار قل و زنجیرها هنوز بر بدن پدرم هست. شماها اهل روزه ها هستید، 2 تا معصوم بودن که وسط غسل یک معصوم دیگری دست از غسل کشیدن و گریه کردن، یکی امام باقر بود که وسط غسل پدرش گریه کرد، یکی هم دلها بسوزه برای امیرالمومنین داشت زهراش رو غسل میداد، وسط غسل دادن یه مرتبه همه آهسته گریه میکردن، حتی بچه ها چادرش دم دهنش گذاشته بود، 5 سالش بود، بابا گفته آروم گریه کنید، آروم آروم گریه. یه مرتبه دیدن کوه به زانو در اومد، امیرالمومنین بلند شد، بلند بلند گریه کرد. اسماء گفت آقا حق دارید، زهرا را دست دادید، ولی خودتون فرمودید آهسته، که امیرالمومنین فرمود الان دستم رسید به بازوش، الان دستم رسید به بازوی، ورم کرد و پهلوش. یا امیرالمومنین، یا امام باقر، اگر شما بدنی رو غسل میدادید که یه بخشی از بدن مجروح بود، لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، اصلا بدنی براش نمون زیر سم اسبا، اصلا بدنی براش نمون. خدایا به آبروی امام سجاد، به آبروی ابا عبدالله الحسین، همین یک جمله دعا و عزیزمون به فیض برسونن، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، صلوات عنایت بفرما.